مهمان برنامه ما روزهای شنبه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وکیلی هستن که خدمتشون سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد و همچنین تشکر از حضورشون در برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان دارم. در خدمتم
هستم. هفته گذشته به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ما در خدمت شما نبودیم، دلمون تنگ شده بود. این هفته که شما رو دیدیم خوشحالیم و ان شاءالله بتونیم بحث مفید رو خدمت شما داشته باشیم. چند هفته‌ای که خدمت شما بودیم و در مورد فلسفه و چرایی احکام صحبت کردیم، آخرین بحثی که شد در مورد حدود روابط زن و مرد، محرم و نامحرم صحبت شد، در مورد حجاب صحبت شد و آخرین بحثی هم که داشتیم در مورد ازدواج موقت و تعدد زوجات بود که صحبت مختصری شد و ورود به بحثمون معکول شد در واقع به این جلسه. من چند سوال دیگر در مورد حجاب به دستم رسیده که اگر اجازه بفرمایید برای که اون بحث رو تکمیل کرده باشیم ابتدا خدمت شما عرض کنم و بعد وارد بحث جدید بشیم، یعنی در واقع ادامه بحثم. نکته ای که هست در مورد فلسفه حجاب به طور کلی، حالا توی صحبت هایی که داشتیم اشاره شد بهش، اما به صورت جمع‌بندی ببینید، مثلا در مورد حجاب این سوال مطرح شده که در اصول دین یا در فروع دین به اون اشاره نشده با اینکه اینقدر اهمیت داره، یا اینکه در سوالات هم اومده بود کسی که حجاب رو رعایت نمی‌کنه یا اعتقادی به حجاب نداره آیا از دین اسلام خارج میشه یا نه. خواهش میکنم اینها رو باز هم برای بینندگان ما بفرمایید و در واقع جمع‌بندی این موضوع حجاب رو داشته باشیم، ضمن اینکه من یکی دو تا سوال دیگه هم باز در این باره خدمت شما عرض میکنم.
مسئله حجاب خودش از مسلمات دین اسلامه.
بله.
در هر دینی، هر آینی و هر حتی از دین و آین هم ببینید، هر منطقه، هر محدوده چه مسلماتی بین مردم اون محدوده و قسمت جغرافیایی هست.
بله.
در بین مسلمانان هم حالا جدا از اینکه اصلا اسلام حق باشه یا ناحق باشه، به عنوان یک مجموعه مذهبی حجاب از مسلمات بوده.
بله.
یعنی تعداد بیاناتی که از پیامبر اکرم و از ائمه علیهم السلام در این باره رسیده اینقدر زیاد بوده که از همون صدر اول همه یقین داشتن حجاب واجبه.
بله.
نکته مهم من هستش که در جاهلیت حجاب واجب نبود. بله. عرب خودشون حجاب نداشتن.
بله.
و سالهای اول اسلام هم مسلمان ها هم حجاب نداشتن تا آیات حجاب نازل شد و تفکیک بین مردها و زنها انجام شد.
بله.
و اگر یه چیزی توی جامعه اصلا نباشه بعد به این شکل پررنگ و جدی تو جامعه حکم فرما بشه، معلوم میشه که پیغمبر اکرم این مسئله رو خیلی شفاف و صریح بیان کردن.
بله.
معمولا چیزهایی که تو جوامع جا افتاده، یک عرف رایج، یک فرهنگ خیلی ثابتی هست
یا قانون شده، مثلا
یا قانون شده، اگه بخوان مثلا حالا دو تا نصیحت بکنم، دو تا تذکر اخلاقی، فرهنگ عوض نمیشه. مسئله حجاب چون مسئله خیلی مهم بود، پیغمبر اکرم خیلی صریح برخورد کردن. آیات قرآن خیلی با صراحت اولا خطاب به زنان پیغمبر و مردان امر کرد که این مردان وقتی در خونه پیغمبر میرید، اگه میخواستید سوال و جوابی بکنید، چیزی از زنان پیغمبر بگیرید، از پس پرده با هم صحبت کنید. حجاب هم در زبان عربی یعنی پرده، از اون به معنی حجاب فارسی ما نیستش. این از پس پرده صحبت کردن به این معنی بودش که یعنی رو در رو نشید با هم دیگه. بعد بعدن صحبت این شد که خب خانم‌ها از منزل که میان بیرون چه کار بکنن، که هم آیات شریفه فرمود ولی از ربنا به خموره نلاجیو به نه، که فرمود خلاصه خودتون رو بپوشونید، جلابیب داشته باشید، خمارتون رو هم به طوری رو بدنتون قرار بدید که گردن رو بپوشونه، گوش ها رو بپوشونه. پیغمبر اکرم هم که مفصلا این مسئله رو توضیح دادن و انقدر تاکید زیاد بود که تو همین بازه زمانی عمر حضرت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله در خود مدینه کلا این فرهنگ جا افتاد.
بله.
شده یک فرهنگ رایج. البته هفته پیش عرض کردم خب در اون زمان کنیزان تو جامعه زیاد بودن و کنیز حجاب
نداشت،
ولی خب بازم زنان بی حجاب تو جامعه حضور داشتن به عنوان کنیز، اما زنان حره کلن این مسئله بهشون رسمی شد و قطعی شد که همه باید پوشیده باشن به مقدار شرعی. این که میفرمایید تو اصول دین و فروع دین نیست، حقیقتش این اصول دین و فروع دین یک بارم شاید سال گذشته بحث شد، در هیچ آیه و روایتی نیامده. این یه اصطلاحی حقیقتش از عصر صفویه به بعد در مکتب خانه ها استفاده میشه برای آموزش کودکان.
بله.
که اومدن دوستان گفتن اصول دین 5 تاست، با اینکه ما تو بحث قدیم عرض کردیم خب توحید یه اصله، نبوت یه اصله، امامت یه اصله، معاد یه اصله، عدالت هم یه اصله، ولی در کنار اینا ما اصلای فراوانی داریم، مثلا علم خدا جزء اصول دینه، قدرت خدا، حیات خدا، حکمت خدا. اگه کسی مثلا بگه خدا یکیست و عادل هم هست، اما بگه من خدا رو به علم قبول ندارم مثلا، خب این مسلما از دینداری بیرون میره. اصول دین تعدادش خیلی زیاده
این محدود به این پنج مورد نیست.
نیست مسلماً، ولی این پنج تا چون مسائل خیلی مهمی بوده و بین فرق اسلامی بین سرش دعوا بوده، به عنوان اصول و پایه‌ها چه شده مطرح شده. فروع دیدم که گفتن 10 تا، اونم باز به هیچ آیه روایت مستند
نیست.
اتفاقا روایتی که ما داریم که ارکان اسلام 5 تاست. بنی الاسلام علی 5، اسلام بر 5 پایه سوار شده که یکی از اونها ولایت است که هم مهمتره، در کنارش هم خب صلات است و صوم است و حج است و زکات، اینا ارکان اصلی اسلام هستند. ولی اینا رکنن، معنیش نیست که یعنی فقط همین هاست که خب اسلام چیزهای دیگه خیلی زیادی هم داره که اونها در جای خودش باید از آیات قرآن، از روایات پیامبر علیه السلام به دست بیاد. حجاب خب در قرآن آمده، در سنت پیغمبر علیه آمده، در مسلم بودنش که هیچ کسی صحبتی نداشته.
بله.
حالا فرمایید کسی قبول نداشته باشه یا بی حجاب باشه مسلمان نیست. اون دفعه هم عرض شد یه موقعی کسی میداند که حجاب واجبه و پیغمبر فرمودن و برای همه زمان ها هم فرمودن.
بله.
بعد اون وقت انکار میکنه. خب این در واقع پیغمبر اکرم رو نپذیرفته قلبا. اینجا خب شخص از اسلام میره.
نمیشه یه مواردی رو قبول کنه، یه مورد رو قبول نکنه.
یعنی نصفی قبول کنه، نصفی قبول نکنه، در واقع پیغمبر رو به نبوت
نپذیرفته.
اما اگر کسی باشه که بگه من قبول دارم، تنبلی میکنم، انجام نمیدم.
بله.
یا مثلا قبول دارم، دلم نمیخواد انجام بدم. خب این شخص از اسلام خارج نمیشه.
بله.
یا حتی کسی بگه من قبول دارم پیغمبر اکرم فرمودن، مال قدیم بوده، مال الان نیست. یعنی واقعا فکر کنه که اگه پیغمبر الان تشریف داشتن، پیغمبر میفرمودن الان حجاب لازم نیست. خب این شخص از اسلام خارج نمیشه. عرض کردم غالب افرادی که تو جامعه ما حجاب رو مراعات نمی‌کنن، دقیق حالا خانمایی که مثلا موشون بیرون هست یا به کیفیت دیگه، هیچ موشون با دین دشمنی و عناد ندارن، معمولا تفکرشون یا این هستش که مثلا این مسئله مال الان نبوده. خب این تفکر اشتباهش باید اصلاح بشه، ولی اصل دین رو، اصل اسلام رو سر جای خودش پذیرفتن. یا همین که میگن حالا بوده ولی خب ما خیلی دار انجام نمیدیم، اینم انجام نمیدیم، که اینم حرف غلطی. خب مثلا هر چیزی
میگن مثلا آدم دلش پاک باشه،
مثلا دلش پاک باشه، یعنی واسه اهمیت قائل نمیشن. خب این افراد مسلمان مسلمانن، ما هم به عنوان برادر ایمانی وظیفه داریم کمک بکنیم، مطلب رو روشن کامل تبیین کنیم، توضیح بدیم تا اون سوء تفاهمی که هستش برطرف بشه.
بله.
اما فلسفه حجاب که خود باشه بحث مفصلی هست، الان وارد فلسفه حجاب بشیم مستقلا
اگر صلاح میدونید همینجا مطرح کنید بفرمایید اون رو هم برای ما.
بله. فلسفه حجاب یعنی در واقع چرایی حجاب به تعبیری علتهای مختلفی داره که بعدش تو بحث‌های گذشته بیان شده. اون مهمترین نکته در چرایی حجاب خاطرش افتون باشه بحث حفظ قانون خانواده بود.
بله.
یعنی زنی که میخواست خانواده تشکیل بده فرموده بودن حجاب داشته باشه، پوشش داشته باشه تا کسی در اون رغبت نکنه، کسی
دیگران برش احترام خاص‌تری قائل بشه،
یعنی حریم نگه دارن در ارتباط با او و اجازه دادن اون ارتباطش با خانواده خودش و محارم خودش باشه. این اصل مسئله حجاب. ولی در کنار این چند تا تاثیر خیلی مهم دیگه هم تو جامعه داره. یکی از تاثیرات مهمی که حجاب تو جامعه داره، خب یک درصدی از آرامش مردان هم در گروه حجابه. درست من هفته پیشم عرض کردم این اسلام برای آرامش مرد حجاب رو نیورده. برای آرامش مرد گفتن مرد چشم خودشو بپوشونه.
بله.
درست مؤمن گفتن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشمانشون رو پایین بندازن، یعنی نگاه خیره، نگاه صریح، نگاهی که خدا نگرده با شهوت آلوده باشه
یا دنبالش چشم چرانی نباشه.
این حفظ مردان به این هست. یک مرد مسلمان اگه فرض کنیم تو کشورهای غیر اسلامی هم بره یا کشورهایی که بالاخره پر از زنهای بدون حجاب هست، او همیشه آرامشش محفوظه، چون چشم خودش دست خودشه. حالا دیگران میخوان حجاب داشته باشن، میخوان نداشته باشن.
بله.
ولی به هر حال حجاب داشتن دیگران و پوشش اونها مسلماً کمک به آرامش مردان هم در جامعه میکنه.
بله.
فایده سوم که در باب حجاب هست این هستش که حجاب به زنها هویت میبخشه. این هم شاید تو بحث قبلی مطرح شد که اگر شما گفتگوهای زنهای مسیحی که مسلمان شدن رو مثلا مطالعه فرمایید، خیلی جالبه که یکی از نکاتی که خیلی تاکید میکنن که ما مسلمان شدیم علتی هست که میگن چون حجاب داشت اسلام. بله. ما از بی‌حجابی رنج میبردیم. چرا؟ چون زنی که بی‌حجابه وقتی تو جامعه حاضر میشه، متاسفانه مردان به جای اینکه با روح او تماس بگیرن و با سواد او و با ارزش او،
شخصیت او،
همش به بدن او نگاه میکنن و به اون کالا به اون نگاه میکنن. دانشمندانی در دنیای غرب هستن که اینا میگن ما تا وقتی بی‌حجاب بودیم، وقتی میرفتیم در مراکز علمی در سخنرانی، کسی به دانش ما توجه نمیکرد، به تخصص ما در اینا از وقتی محجب شدیم شخصیت پیدا کردیم.
تعدادشون هم کم نیست.
بله. و اینا تقریبا مثلا تگن بخاطر انگیزه میان مسلمان میشن، حتی این اسلام رو انتخاب میکنن بخاطر ارزش حجاب. یه مسئله چهارمی در باب حجاب هست که حجاب خود به خود حیا میاره، که این مسئله بین مرد و زن هم مشترک. ببینید مثلا یک مردی که لباس مثلا برهنه میپوشه میاد تو خیابون، درسته؟
بله.
خود برهنگی ولی اینکه انسان یه مقداری هم پوشش داشته باشه، ولی حالت حیا و حالت اون توجه به کارها که انسان دقت کنه چه کار میکنه چه کار نمیکنه، حریم نگه داره تو رفتارهاش، کم که از وجودش میره بیرون میشه انسان پرده دریده.
بله.
درسته؟
اصلا خودم هم تو عرف میگیم مثلا لباس راحتی بپوشیم یا لباس رسمی تر و مجلسی مثلا. بله.
یعنی ما خودمون حتی مردها هم احساس می‌کنن که اگه بخوام مثلا با یک لباس خیلی مثلا اونجوری که وقت مثلا میرم برای ورزش در استخر بخوام مثلا تو جامعه حاضرشن احساس خجالت می‌کنن. درسته؟ اون در روحیات آدم اثر میره، چه زنها چه مردها وقتی پوشیدگیشون بیشتر میشه، حتی اون در حیا همیشه با ستر و پوشش همراهه، خود به خود حال حیات انسان تقویت میشه. حیا یک صفتی است که انسان را دور بدی‌ها دور می‌کنه.
بله.
انسان وقتی با حیا میشه کارهای بد و کارهای خلاف را نمی‌تونه راحت انجام بده و برهنگی بی حیایی میاره به دنبال خودش. اینا مجموعه فوایدی است که هر کدوم جداگونه در مسئله حجاب هست. درست است که چون رکن اصلیش اون حفظ قانون خانواده است که خب اسلام بیشتر رو تاکید کرده.
خیلی متشکرم. تمام این صحبت ها در لابلای بحث های هفته گذشته گفته شده بود و بهش اشاره شده بود. به صورت جنبندی دوباره از آجاها خواستم که خدمت شما بینندگان عزیز بفرمایید، زمین این که دو سه تا سوال دیگه هم در این باره حجاب هست که خدمت آجاها مطرح میکنم. سوالات شما هم به دست من میرسه که انشالله سر جای خودش خدمت آجاها طرح خواهم کرد. یه بخش کوتاه رو ببینیم، فکر میکنم چند تا صلوات با هم بفرستیم و برگردیم. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. در مورد چرایی و فلسفه احکام صحبت می‌کنیم و سوالاتی در مورد حجاب در خدمت آقای وکیلی مطرح می‌کنم. چرا حکومت در مسئله حجاب سختگیری می‌کنه و با این کار مردم زده میشن از حجاب؟ بهتر نبود بیشتر رو عدالت سرمایه گذاری می‌شد؟ سوالی که بین مردم مطرح میشه اینطور.
ببینید اینکه عدالت اهمیت حجاب بیشتره، این یه مسئله است کاملا قابل پذیرش و شاید هفته قبل هم بحث شد که در آیات قرآن رو عدالت خیلی بیشتر تاکید شده تا مسئله حجاب. ولی اینکه مسئله مهم هست دلیل نمیشه که ما مسائل دیگر رو رها بکنیم و به اونا توجه نکنیم. خب حکومت وظیفه داره هم نسبت مسئله حجاب فرهنگ سازی کنه، تلاش بکنه، آموزش بده، و هم نسبت مسئله عدالت. اینجور سوالات رو به جای اینکه بگیم چرا رو حجاب سرمایه گذاری میکنن، بعد اون طرفی بگیم، بگیم حجاب که سرمایه گذاری میکنن که خب این مقدار که هست که تازه کمه که خدا خیرشون بده، درسته؟ ولی ای کاش در باب عدالت هم چندین برابر این سرمایه گذاری میشد. ولی هیچ وقت انسان یه کار خوب کوچیک رو به خاطر یه کار بزرگتر رو ترک میکنه، نباید ترک بکنه، بگه حالا من اون گناه بزرگ انجام دادم، این کوچیکرم بذارین انجام دادم.
مسلمه گفتین مثلا دیگران خودشون رو داخل دره میندازن، ما که نباید خودمون تو چاه بندازیم ولی چون دیگران دارن این کارو میکنن.
و این وضعیت هم که تو جامعه است اون دفعه اصلا تحت تاثیر دقت در مسئله حجاب نیست. حالا روشن هم است که حکومت در مسئله حجاب سختگیری نمیکنه، حقیقتش انصافا یعنی از وضع رسانه بگیریم، حالا مثلا ادارات و نمیدونم چه و چه، اون طوری که احکام شرعی است که متاسفانه حقیقتش اجرا نمیشه با دقت. اون کلامش مراجع دارن رهبری فرمودن، ولی همین مقدار که هست باید انشاءالله حفظ بشه. سعی کنیم در عرصه‌های دیگه هم خب اونایی که متولی هستن پیگیری کنن و دقت کنن.
سوالی که بیننده به دست من رسون همین الان فرستادن اینی که چگونه امر به معروف کنیم به کسی که بد حجاب است، چون اصلا حرف ما را قبول ندارد. پس وظیفه ما نسبت به امر به معروف در این موارد چیست؟
ببینید امر به معروف شرط اولش احتمال تاثیره.
دقیقاً.
و اگه اصلا کسی احتمال تاثیر نداره، انسان مطمئنه که اثر نمیکنه، خب امر معروف دیگه معنا نداره،
وجوبش برداشته
میشه. برداشت است. بعد ما توی فقه دو تا مسئله داریم که نگاهی با هم اشتباه میشه. یه مسئله داریم تو فقه به اسم ارشاد جاهل.
بله.
یه مسئله داریم به اسم امر معروف. ارشاد جاهل مال کسی است که نمیداند، ما وظیفه داریم آگاهش بکنیم. امر معروف مال کسی است که میداند و خلاف انجام میده، اون رو باید دستورش داد. امر یعنی دستور دادن، باید بگیم نکن، بکن. این کار رها بکنه، باید تذکر خیلی رسمی و جدی بهش بده.
بله.
توی جامعه ما یه حجم وسیعی از مشکلات، مشکل ارشاد جاهل، یعنی افراد نمیدانند اصلا. درسته؟ بعد ما وظیفه داریم بهشون آگاهی اطلاع بدیم. مثلا اینکه مستقیم مثلا به خانم برخورد کنیم، بگیم خانم حجابتو درست کن. درسته؟ خب اونم اگه واقعا اعتقاد نداشته باشه طبیعی برمیگرده میگه مثلا نمیخوام این کارو انجام بدم. یعنی پاسخ مثلا ممکنن غیر مؤدبانه هم برگرده به انسان بگه.
بله.
توی این گونه موارد به خصوص خانم های مقابلت باشه سنگین تره که میتونن با هم دیگه راحت اونس بگیرن صحبت بکنن، باید به دختر خانومی ای برخورد میکنن، به خانومی برخورد که حجاب مناسبی نداره، یه شرایط مناسبی فراهم کنن، برن مثلا یه دقیقه دو دقیقه سه دقیقه صحبت بکنن و از باب نصیحت و خیرخواهی و مهربانی تذکری بدن که شخص متوجهش کارش اشتباهه. درسته؟ و بعد معمولا توی این گونه موارد خب اشخاص پذیرش ندارن، بعد حتما آشنایی داشتن کتاب معرفی کنن، سایت معرفی کنن، افراد رو ترغیب بکنن به اینکه برن تحقیق کنن و مطالعه کنن،
اونم با زبان لین و
نه. اگه واقعا انسان رسید به یه کسی که همه چی رو فهمیده و داره لجبازی میکنه، اونجا بله جای امر و نهی کردن آدم داد بزنه بگه مثلا این رفتار تو اشتباه نکن. ولی تو فضای جامعه ما این وضعیت اینطور نیست.
بله.
این بر عهده خانوماست که این طرف اون طرف هر جا که اونایی که مهارت صحبت کردن دارن واقعا به راحتی از کنار یه شخصی که حجاب مناسب نداره رد نشن، برن دوستان و مهربانان رو صحبت کنن، که اون که خود وظیفه کسانی که اهل قلم هستن، اهل هنر هستن، که توی زمینا بنویسن، سخنرانی کنن تا مطلب به گوش دیگران برسه.
بله. من یکی دو تا سوال دیگه هم در این موضوع دارم. یکی این که چرا در نماز باید روسری داشته باشن خانم ها مگر خداوند نامحرم هست؟
این مسئله تقریبا برمیگرده به اون نکته آخر بحث حجاب که رابطه پوشش و حیا است. درسته؟ خب شما خودتون مطلع هستید که در نماز برای مردها مستحب لباس بلند بپوشن.
بله.
یعنی کلا که مستحب مردها لباس بلند بپوشن در نماز بیشتر. خیلی از متدینین که مثلا تو جامعه یا تو منزل لباس کوتاه میشن موقع نماز عبا میندازن.
بله.
در نماز مستحب است که مردها حتما امامه بپوشن. مثلا در روایت داریم یک نماز با امامه دو رکعتش 70 رکعت فرض کنید مثلا ثواب داره، چون امامه مثل مثلا همون روسری که زن سرش میکنه حالت حیا در انسان ایجاد میکنه، همونطور که مرد فرمودن خوب پوشیده باشه و بال بدن مثلا برهنه وای نست نماز بکنه با اینکه نمازش هم قبول هست، نسبت به زنها چون مسئله حیا و عفت در زن اهمیتش بیشتره، فرمودن موقع نماز که اگه در محضر خداوند از خدا محرم و نامحرم نداره، از گردن به انسان نزدیکتر است، انسان خودش رو بپوشونه که حال تواضع در انسان ایجاد بشه. مثل سجده رفتن، ما وقتی سجده میریم به خدا که چیزی نمیرسه که، ما بایستیم و سجده بریم، ما وقتی میریم سجده حالت تواضع پیدا میکنه، برای تربیت ماست دیگه. به همون شکل معمولا شما وقتی نماز میخونی سکوت کن، آرامش داشته باش، روی قبله باش، پوشیده باش، که مجموع این های حضور قلب ایجاد کنه انسان در مقابل خداوند، اون سیم قلبش رو خدا وصل چه خلاصه. یعنی نمازش نمازی باشه که اثر بخش باشه، تو روحش تحول ایجاد کنه، ولی یه نماز نباشه که میخونیم و الفاظی رو میگیم،
همین هم در جهت کمال قرب به خدا است. چرا در حجاب صورتم را میشه باز بگذارم که خیلی جذابتر هست، ولی پاهایم را باید بپوشانم؟
ببینید از نظر فقهی مشهور فقها میفهمن که پوشوندن صورت واجب نیست.
بله.
درسته. و خب حق هم همینه و وجوبی نداشته، مگر اینکه آدم مطمئن باشه حالا یک نامحرم مثلا نگاه بعد به چهرهش میکنه، اون وقت بعد از فقها فهمیدن اگه مطمئن نامحرمی به قصد سو نگاه میکنه، خب چادر جلو صورتت بکش مثلا یا نقاب بزن پوشیه بدن. اما چرا خدا متعال واجب نفرموده؟ میگن سرش نستش که خدا دوست داره که زن صورتش هم بپوشونه. اون هفته قبل عرض کردیم که حضرت زینب و زهرا سلام الله علیهما کلا زنان مؤمنه دهبشون رو که صورتشون رو میپوشوندن و این انقدر مسئله رواج داشت پوشوندن صورت در صدر اسلام که در باب حج میدونید واجب است که گردی صورت باز باشه. خب مکرر میادن خدمت ایمان و سوال میکردن، گفتن مثلا این خانم میگه دوست ندارم صورتم باز بذارم، میخوام موقع مثلا ایام که محرم هستم صورتم پوشیده باشه.
بله. در حالت احرام.
در حالت احرام. یعنی اینقدر غیرت داشتن که حتی موقع حج هم که میگفتن باز بذارم نمیتونستن باز بذارن، که همین فهمدن اینجا حکم خداست، خدا فهمده در موقع حج من دوست دارم که گردی صورت چی باشه؟
باز
باشه. یعنی اینقدر این مسئله فرهنگ رایج و جا افتاده بود. علت هم این استش که واجب نکردن فقط مستحبه، بخواد خب موجب اذیت زنه. درسته؟ زن اگه بخواد راحت تو جامعه تردد داشته باشه، بخواد دائم ساش بپوشنه مقدار آزارده میشه، سخته. اما پوشندن پا دشواری نداره، لذا برخ زنها واجب نکردن پوشندن صورت رو. یک مسئله استحبابی است، زنهایی که خودشون تمایل داشته باشن، بیشتر بخوان رضای خدا رو تحصیل بکنن، آرامش داشته باشن، خب صورتشون هم بپوشونن. در غیر این صورت چون دشواری داشته، خداوند متعال این تکلیف رو از اونها برداشته.
بله، من یه سوال دیگه هم همینجا بپرسم. مگر ارزش خون مرد و زن یکی نیست؟ مگر هر دو انسان نیستن؟ چرا دیه زن نصف مرد تعیین شده؟
من الان این سوال اول جوابش طولانی باشه.
خب بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم جواب این سوال رو جواب برای ما و شما بفرمایید. با ما همچنان همراه باشید.
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين.
چه کسی ستمکار تر از آن کس است که بر خدا دروغ بسته یا حق را پس از آن که به سراغش آمده تکذیب نماید؟ آیا جایگاه کافران در دوزخ نیست؟ و آنها که در راه ما با خلوص نیت جهاد کنند قطعا به راه های خود هدایتشان خواهیم کرد و خداوند قطعا با نیکوکاران است.
در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. حاج‌آقای وکیلی برای ما در مورد چرایی و فلسفه احکام صحبت میکنن. سوالی که مطرح کردم حاج‌آقا این بود، حالا تکرار میکنم، مگر ارزش خون مرد و زن یکی نیست؟ مگر هر دو انسان نیستن؟ چرا دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده؟
ببینید این سوال یه پیش‌فرضی داره. پیش‌فرضش این است که دیه به قول مردم خونبهاست.
بله،
یعنی قیمت خون شخصه. بعد خب این
سوال پیش میاد،
پیش میاد که خب مگه خون زن مثلا از خون مرد ارزشش کمتر؟ با اگر نظر اسلام دیگه خون بها نیست.
آها.
یعنی اصلا خون مؤمن با قیمت و پول قابل عوض کردن نیستش که
درست
که یک انسان رو بخوان با پول مثلا معامله کنن. دیگه در اسلام یک نوع خسارت مالی است برای جبران یک فقط جنبه اقتصادی در اتفاقاتی که میفته. مثلا یک کسی که فرزندی رو از دست میده، پدری رو از دست میده، یه خسارت اقتصادی در خانواده اتفاق میفته. و اگه این خسارت اتفاقی پوشش داده بشه، یه مبلغ اون شخص باید پرداخت کنه. خب این فقط اون بُعد اقتصادی رو یه مقداری جبران میکنه، حالا بُعد عاطفی ابدا، بُعد معنوی که حقیقت روح انسان و معنوی انسان رو هیچ وقت جبران نمیشه. و به خاطر همین شخصی که مثلا قتلی مرتکب میشه، یه کفاره جدا برای خودش داره بین خودش و خدا، یه توبه باید بکنه و کفاره بده، یه پولی هم به این طرف مقابل بده برای جبران مسائل اقتصادی. از نظر قوانین اسلام، کلیت قوانین را که در نظر بگیریم، اون چیزی که بر عهده زن است این است که زن خانه‌داری کند و رسیدگی فرزندان. اونی که بر عهده مردان است تحصیل درآمده، کارهای اقتصادی تو تقسیم کار به عهده مردان. یعنی توی جامعه اسلامی، تو فضایی که صحیح باشه و دستورات مراعات بشه، خانم‌ها نباید یک حجم وسیع از بازار کار را اشغال بکنن. درسته که مثلا الان خب خانوما متاسفانه کشیده شدن به بازار کار و خیلی از آقایون بیکار موندن. یعنی تعداد صندلی‌ها و پست‌هایی که درآمدزا است تو جامعه محدوده. گفتن اینا رو اجازه بدید مردها به عهده بگیرن، شما خانواده تشکیل بدید، خرجش مال اون مرد جبار کنه، پرداخت بکنه، اون زحمتشو بکشه، شما استفاده کنید. ولی اجازه بدید کانون خانواده وقتی زن میاد میشینه روی یک صندلی، یه پست رو اشغال میکنه، یه مرد بیکار میشه، از اون طرف ازدواج نمیکنه.
درسته.
از اون طرف خود این خانم که اومده اینجا نشسته، یا دیگه ازدواج نمیکنه، یا اگه ازدواج بکنه فرزند آوری نمیکنه، چون احساس میکنه دیگه با مثلا درآمدش و کارش نازازگار.
یا اگر هم فرزند داشته باشه دیگه نمیتونه نقش مادر رو به طور کامل ایفا کنه.
بچه از اون داره مهد کودک میره میاد، اون بچه اشباع نمیشه نظر روحی.
درست.
لذا تو اسلام چون زن مرکز درآمدزایی نیست، خسارت مالی که به خاطر از کشته شدن، از بین رفتن یک خانم پرداخت میشه، نصف خسارت مالی هستش که به خاطر از بین رفتن یک آقا
پرداخت
میشه. و همچنین چون تو نظام خانوادگی اسلامی فرزندان هم در آینده درآمدزا هستن، باید بین پسر و دختر هم همین فرق هست، چون این در آینده میخواد درآمدزایی کنه، اون در آینده وظیفه درآمدزایی نداره. لذا این تصور رو نباید داشته باشیم که خون کسی قیمتش کمتر از کسی. کلا هر کی از دنیا میره یه خسارت پایه پرداخت میکنن بهش.
بله.
به مرد چون منبع اقتصادی هستش به صورت الگوی اصلی اسلامی یه مبلغ اضافه پرداخت میکنن به خاطر عدم نفعش. اتفاقاً یه کسی شوخی میکرد میگفت این گلایه رو باید مردا بکنن چون مردا وقتی زنشون میمیره چیزی گیرشون نمیاد، زنها وقتی شوهرشون از دنیا میره دو برابر گیرشون میاد، چون اونی که پولو میگیره بازمانده هست. الان شوخی هستش، ولی واقعیت مثلا این هستش که دیه در ازای خون افراد نیست. حالا گاهی اشکال میکنن میگن خب خیلی خانوما هستن که اینا سرپرست خانوارن.
بله.
اینا تکلیفشون چی میشه؟ اینا تکلیفشون با حکومت اسلامیه. بعد از بزرگان هم الان فتوا دادن که ما هم خود مقام الله رهبری هم فرموده باشن رو باز باید دوباره نگاه کنیم که اگر زنی سرپرست خانوار بود دیهش همون مقدار مبلغ پایه است، حکومت اسلامی موظف از بیت المال چون سرپرست خانوار بوده همون مقدار پرداخت بکنه که بشه معادل دیه مرد، که باز اون خسارت اقتصادی در خانواده اجمالا جبران بشه و بتونه یک سرمایه کاری برای دیگران باشه، اون فرزندان استفاده کنن و رشد کنن. خلاصه ما در باب دیه اصلا بحث این که انسانی بر انسانی شرافت داشته باشه، یا آیه شریف در قرآن هست میفهمد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بقول حسن الله تعالی رضوان الله، این آیه از آیاتی است که اصلا تعبیرش و سیاقش طوری است که تخصیص خوردنی نیست. ملاک برتری در اسلام صرفا تقواست. یه خانم اگه اتقا بود با تقوا تر بود از یک آقای، اون خانم شرافتش بیشتر.
بله.
آقای اگر خانم با تقوا تر بود آقا شرافتش بیشتر هستش. مرد بودن و زن بودن شاخص شرافت و کرامت در نزد خداوند مطلقاً
نیست.
اون تفاوت‌هایی دارن تو جامعه بسیار وظایفشون، خب کار اقتصادی مدیریتی دست مردان، بیشتر کار خانواده دست زن تقسیم کار شده، اما اینا معنی شرافت مطلقاً حساب نمیشه.
بله. من چند تا سوال دارم که بیشتر در مورد خانم هاست. حالا گاهی وقتا به ما ایراد میگیرن که مثلا شما طرفداری از آقایان میکنید یا خانم ها، خدا میدونه همچین قصدی نداریم. سوالاتی که مطرح میشه بیشتر فکر میکنم از طرف خانم ها مورد سوال باشه که حالا خدمت شما یک به یک مطرح میکنم. آقا اینطور پرسیدن، چرا زن حق ریاست و مرجعیت و قضاوت رو نداره؟
بله. خب طبق فتوای مشهور فقها خانم ها قاضی نباید بشن و مرجع مثلا،
بیشتر به خاطر همون احساسی بودنشون.
دقیقاً ببینید مرد و زن سه تا تفاوت دارن با هم دیگه. یه تفاوت که تفاوت جسمانی است که خب دستگاهایی که در بدن خدا قرار داده متفاوت توانایی ها. یه تفاوت روحی این استش که خانم ها عواطفشون بیشتره.
بله.
و طبیعتاً خب لطافتشون بیشتره، لذا اون کاری که یک خانم در بچه داری میتونه انجام بده، در ارتباط با کودکان، در پرستاری، اون کار از یک مرد نمیاد.
بله.
یعنی ممکنه مثلا ما مردان اینجا نشسته باشیم به بچه‌ام گریه بکنه، فریادم بزنه،
نشنوی
اصلا نشنوی یا برو خودمون نیاد مثلا خیلی واکنشش، ولی یک زن چون مهربان است و لطیف است میدوه اون در آغوش میگیره، پرستاری میکنه، لذا تحریک عواطف و احساسات در خانم ها بیشتره. و یک تفاوت سومی هستش که نتیجه تفاوت دومه. زن چون احساساتش لطیف‌تر هستش، جاهایی که میخواد در یک مسئله تصمیم گیری حساس بکنه، به تعبیر مدیریت بحران انجام بده، مدیریت هیجانی، اون توانمندی که مرد داره رو نداره، چون عواطف و احساساتش رو تحت تاثیر قرار میده. این مثلا یه بچه وقتی میفته زمین مثلا بیهوش میشه، مادر دستپاچه میشه، نمیدونم برش بیمارستان آبقند بهش بده چیکارش بکنه،
باید تکانش بده یا نه.
تصمیم گیری خیلی، حتی توی بیمارستانا که شما میگید خانم هایی که طبیب هستن تو شرایطی که مثلا مریضا شرایط خاص اتفاق میفته، خیلی موقع نمیتونن مدیریت کنن، اطبایی که مرد هستن کمک میگیرن. مدیریت بحران یک توانمندیه، درسته که خب اینو خدا در مردها بیشتر قرار داده، کما که عواطف رو در مردها کمتر قرار داده، لذا مسائل مدیریتی رو خداوند اون جایی که میشده مرد انجام بده یا زن انجام بده مردان سپرده. یه نکته که خیلی وسط مهم است و فکر کنم اگه وقت باشه منو بیشتر توضیح بدم.
بله بله.
این هستش که مدیریت، ریاست، قضاوت، مرجعیت اینا تو اسلام حق نیستند. چون خیلی موقع مثلا تو جریان‌های فیمینیستی افراد میگن ما باید حقوق زنها رو بگیریم، ما حق مثلا قاضی شدن نداره. تو اسلام مسئله قضاوت یک باره.
بله.
اصلا مؤمن از قضاوت فرار میکنه، اصلا طرف قضاوت حرکت
حتی نهی هم شده، درسته؟
بله بله. فقط تا جایی که میتونید طرف قضاوت نرید، چون قاضی در لب جهنم نشسته، هر لحظه ممکنه بلغزه بیفته. یعنی لذا مؤمن اگر که قاضی بشه ماتم میگیره، درسته؟ از خدا تواضع کنه. توی احوالات بعد از بزرگان است مرحوم آیت‌الله بهجت نقل میکنن، یکی از علمای کربلا گفتن ایشون برای مرجعیت مناسب است، و بعد از یکی دیگه از علما تقاضا کردن ایشون مرجعیت رو قبول بکنن. من مثلا بعدش فهمیدم ایشون پاشو رفت خدمت حضرت امام حسین سلام الله علیه کنار زری، دریا چسبید یا سید شهدا، اگر که مرجع شدن برای من مصلحت نیست همینجا بمیرم. همینطور کنار سر گریه کرد، یکی همونجا قش کرد، مرد، از دنیا رفت. درسته؟ یعنی حال مثلا بزرگان چه جوریه؟ اون از مرجعیت فراری میره خدمت سید شهدا التماس میکنه.
همین باری که فرمودید بار مسئولیت،
فتوای غلط دادن، یک جمله اشتباه گفتن، انسان تو محدوده فردی حرف اشتباه میزنه، خب خانواده‌اش به اشتباه میفتن.
درست.
گاهی رفیقش اون افق بالا که میشه یک اشتباهش یک جامعه رو ممکنه مثلا یک جمعیت زیاد تحت تاثیر قرار بده. این جمله غلطیه که بگم آقا حق قضاوت از ما گرفته شده. جمله دقیقش اینه، باید بگیم خداوند متعال بار سنگین ریاست رو از دوش خانم‌ها برداشته. درسته، کمان که این بار سنگین رو از دوش 99% آقایون هم برداشته. حالا مثلا مگه تو آقایون هر کسی میتونه قاضی بشه؟ مگه تو آقایون هر کسی میتونه رئیس جمهور بشه؟ مگه هر کسی میتونه مثلا رهبر بشه؟ یک افرادی با یک شرایط سنی، روحی، فکری، درسی خاص میتونن تو این مسند بشینن و دیگران هم باید خدا رو شکر بکنن که همچین مسئولیتی ندارن دیگه. شما حتما جریان مجلس خبرگان خاطرتون هست که وقتی مقام دادن رهبری رو مجلس خبرگان حکم کردن که شما از رهبر قبول کنین، ایشون تو اون جمع شدن گریه کردن که نه من صلاحیت ندارم و من نمیخوام، گفتن نه شما باید قبول بکنید. ببینید توی یک سطحی افرادی که اهل معرفت هستن میفهمن که قبول این کار فقط مسئولیت است و بار. درسته ممکنه یک مرد بزرگ جلوی بقیه گریه هم بکنه که من این کار رو قبول
نمیکنم.
ولی خب بعضی موقع افراد افق سطح پایینی میان میگن که ما میخوایم حقوقمون رو بگیریم قیام کنیم که مثلا چرا ما نمیتونیم رهبر بشیم.
خیلی متشکرم. سوالاتی که میاد حالا سوال بینندگان هم هست، اجازه بدید من این سوال رو بخونم. همونطور که کشف حجاب خلاف آزادی زنان بود، حجاب اجباری هم خلاف آزادی است. از طرفی مگر خدا نگفته لا اکراه فی الدین؟ باز هم همون بحث حجاب و مسئله حجاب مورد سوال بینندگان ما هست.
ببینید مسئله دین یه بعد قلبی داره، در بعد قلبش اجباری نیست. درسته؟
بله.
دین داره یک مسئله قلبی است، مال رابطه بین ما و خداوند، اجباری هم درش
نیست.
اما رفتارهای اجتماعی
تابع قوانین کشور،
قوانین از لا اکراه فی الدین خارج. این مثل مثلا بگیم آقا مگه آزادی نیستش تو جامعه؟ خب چرا قانون هست؟ چرا کمربند آوردن پشت ماشین؟
بله.
چرا ورود ممنوع نرم مثلا فرض کن آزادیه دیگه.
بله.
هیچ جای دنیا آزادی به این معنی مورد دفاع
نیست.
نیست. همه جا میگن آزادی در چارچوب رسیدن جامعه به سعادت.
بله.
یعنی میگن این شاهراه سعادت، از این شاهراه که باید بیرون بریم. رضا حق فروش مواد مخدر نداری مثلا فرض کن، حق تخلف در قوانین راهنمایی نداری. حتی
همین در مورد مواد مخدر یادم اشاره هم کردین، گفتین کسی که استفاده میکنه فقط به خودش ضرر میزنه، اما جزء قوانین اینه که خب نباید استفاده بشه
چون رواجش کم کم به دیگران چه میشه کشیده میشه. رضا قانون میاد تو مسائل شخصی شما دخالت میکنه، میگه اگه مثلا موتور میشه کلا بگذار.
بله.
درسته، باید ماشین معاینه فنی داشته باشه. میگه به من مربوط ماشینم، من میخوام سوار شم. میگه نه، تو اگه تصادف کنی برای جامعه ضرر داره، این به نفع جامعه است که همه معاینه فنی بگیرن. لذا حجاب اجباری چون در راستای سعادت با اصل آزادی مخالف نیست، چون آزادی میگه آزادی در مسائلی که به شاهراه سعادت لطمه نمیزنه.
بله.
درسته، ولی که بی حجابی اینجوری است. درسته، بی حجابی مخالف شاهراه سعادت، لذا اونجا میستن میگن با اینجا مقابله.
یک پیام تشکرم از حضور شما در برنامه داشتن، اجازه بدید این رو هم طبق در واقع پیام بخونم. با سلام و خسته نباشید خدمت شما حاجی و حاجی، تشکر میکنم از شما که حاجی وکیلی رو به برنامه‌تون دعوت میکنید که خیلی حرفاشون به دل میشینه، خدا خیرتون بده. ما هم تشکر میکنیم هم از حضور حاجی وکیلی هم از شما بینندگان عزیز که ما رو همراهی میکنید با برنامه تا آسمان. یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم در بخش پایانی سوالاتی که باقی مانده رو خدمت حاجی ها مطرح میکنم.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و روی شهوت مرا از هر چیز حرامی بگردان و دست آزمندی مرا به هیچ گناهی مرسان و مرا از آزردن هر مرد و زن مؤمن و مسلمان بر کنار دار. خدایا اگر بنده‌ای در حق من به کاری دست زده که تو او را از آن باز داشته‌ای یا آبروی مرا که تو حرمت آن را بر او لازم گردانیده‌ای به ناحق ریخته است، و در این حال از دنیا رفته یا زنده است و حق من بر گردن وی باقی است، او را در ستمی که بر من روا داشته بیاموز و در حقی که از من با خود برده است ببخشای و او را به سبب آنچه با من کرده سرزنش مفرمای و بدیهایش را پیش چشمش میاور که آزرد خاطر شود. این عفو و بخشایش بیدریغ و بخشش رایگان من درباره آنان را پاکترین صدقه و برترین عطیه‌ای قرار ده که صدقه دهندگان و تقرب جویان به دیگران می بخشند. و در عوض این گذشت از من درگذر و در برابر دعایم در حق آنان بر من رحمت آور تا هر یک از ما به مدد فضل تو به سعادت رسیم و به احسان تو روی رهایی بینیم.
امروز 11:46 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس هست و ما در خدمت حاجی وکیلی در مورد چرایی و فلسفه احکام صحبت میکنیم. سوالی هم از طرف شما بینندگان به دست ما رسیده بود که امروز قرار بود در مورد ازدواج موقت و تعدد زوجات صحبت کنید، که خب این سوالات عرض کردم ابتدا، چون بحث حجاب رو ما چند جلسه گذشته صحبت کرده بودیم و چند سوال باقی مونده بود و تازه به دستمون رسیده بود، گفتیم که بحث تکمیل بشه. ان شاء الله در این باره هم صحبت خواهیم کرد. اگر هم فرصت نشود جلسه آینده ان شاء الله با حضور حاجی وکیلی قول میگیرم که ان شاء الله این سوالات رو هم خدمت حاجا مطرح کنم. حاجا باز هم در مورد بحث زنان، چرا زن در منزل باید از شوهر تبعیت کند و چرا مرد نباید اطاعت زن کند؟ در واقع حالا این رو اینطور پرسیدن که چرا مرد اطاعت زن نکند، که خب خیلی وقت این اتفاق هم میافت.
ببینید ما توی خانواده در واقع با یک سازمان طرفیم.
بله.
خانواده در واقع درست نگاهش بکنیم، خانواده یک سازمانه، یک مجموعه از چند تا جزء که میخوان با همدیگه همکاری کنن و یک مسیر رو پیش برن. شما در هر سازمانی خب نیاز به یک مرکز تصمیم گیری دارید. حالا مرکز تصمیم گیری مثلا به شکل هیئت امناست، هیئت مدیره است، رأی گیری میکنن، نصف به علاوه یک مثلا تصمیم گیری میکنن.
بله.
خانواده یک سازمان دو نفر است. در سازمان دو نفر رأی گیری کردن ممکن نیست. درسته، چون کلا دو نفر دیگه اگه توافق دارن که خب دعوایی نیست، اگه اختلاف باشه یک به یک هم.
بله.
یه سازوکاری باید اینجا تعریف بشه که بالاخره در موارد اختلاف چه کنیم. من این نکته قبل عرض کنم، تو خانواده سالم اختلافات خیلی سطحش پایینه.
بله.
چون خانواده سالم اولا محور خانوادهشون اطاعت خداست، خدا محورن.
بله.
خانواده خدا محور وقتی اختلاف نظر میکنن زن و شوهر، رجوع میکنن ببینن حکم خدا چیه، حکم پیغمبر چیه، همون انجام میدن دیگه. یکی از اساتید ما میگفتن که افرادی که میرن خواستگاری اگر که طرفین دیندار باشن یه سوال داد هم دیگه پرسن، اونم که پرسن حاضری بر اساس سنت امیرالمومنین و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها زندگی بکنیم یا نه. درسته،
بعد یک سوال
همین اول آخرش همین، اگه طرفین دیندارن و بنا دارن بر اساس حق زندگی کنن، اگه گفتن بله خب هر جای اختلاف نظر پیدا کردن نگاه می‌کنن ببینن سنت پیغمبر سنت امیرالمومنین صلوات الله علیه چی بوده، طبق همون چی می‌کنن زندگی می‌کنن دیگه. موارد اختلاف نیست، مسائل جزئی و سلیقه‌ای، و اون مسائل سلیقه‌ای و جزئی هم باز معمولاً درش اختلاف پیش نمیاد. تو روایت داره مؤمن تو زندگی دعوش برای این هستش که در خورد و خوراکش اینا تابع خانواده‌شه.
بله.
یعنی اساس زندگی ایمانی بر ایثاره، مرد ایثار میکنه، زن ایثار میکنه، همه کوتاه میان، اصلا کشمکش توش نیست. کلا میگه من اینو میپسندم، اون برام مثلا من این رنگو میخوام، من اون رنگو میخوام، من این لباسو میخوام، این حرفا اصلا نیست موضوعش تو زندگی دینی. ولی حالا اگر یه جای برفرض پیش اومد، درسته، حالا این آقا میگه اینطور، خانم میگه اونطور، هیچ کی حرفش کوتاه
نمیاد.
حالا تو اینجا یه راه این هستش که این سازمان و خانواده هم بپاشه، یعنی درگیری ادامه پیدا کنه، این سازمان اصلا جدا بشن دیگه، به طلاق بکشن.
بله.
اسلام میگه بقای سازمان اهمیتش خیلی بیشتر است. باید یه نفر کوتاه بیاد. کی کوتاه بیاد؟ میگه بین این دو نفر، چون عموما به حسب نوع توان مدیریت در مرد بالاتره، منطقش نستش که اون خانم در مقابل اون آقا کوتاه بیاد. این واقعا حکم عقله.
بله.
نمیخوایم بگیم که هر مردی از هر زنی توان مدیریتیش بیشتره و کمتر تحت تاثیر عواطفه. نه، مسلما زنان بسیاری هستند که خیلی از آقایان فهیمتر و عاقلتر، خردمندانه تر تصمیم گیری میکنند.
بله.
اما به حسب نوع، چون نوع مردان کمتر تحت تاثیر عواطف هستند، وقتی میخوان قانون تصویب بکنن
یا یه الگو بدن،
یه الگو پایه بدن، میگن خب طبیعتاً خانوما کوتاه میان در مقابل آقایون. گرچه به آقایون هم در گوش آقایون هم بارها گفتن، پیغمبر فقط همه فرمودن که ای مردان نسبت به زناتون همراهی بکنید، خیرکم خیرکم لاهله، بهترین شما کسی که برای خانوادهش بهتر باشه، احسنکم اخلاقا کسی هست که با خانواده خوب برخورد کنه. ولی اونجایی که دیگه جای اخلاق و نصیحت گذشته، دیگه اختلاف هست، یه نفر باید چی بشه؟ کوتاه. حالا بعضی‌ها میگن که خب این حرفا مال قدیم بود که مردا توان تصمیم گیریشون بیشتره، اینا مثلا چون زنها رو مثلا سرکوب میکردن، بعد تربیت میکردن. اینجور نیست. همین امروز خود دانشمندان، حتی دانشمندانی که اصلا به روح و خدا اعتقاد ندارن، دقیقاً طبق بحث‌های عصب شناسی و مغز شناسی میگن اگه مغز زن و مرد رو، مقالات زیادی تو فضای مجازی هم واسه میشه مراجعه کنن بینندگان عزیز، مغز مرد و زن رو با هم مقایسه بکنید، قسمت‌های از مغز مرد بهتر از قسمت‌های از مغز زن فعالیت می‌کنه، کما که برعکس قسمت‌های از مغز زن بهتر از مرد فعالیت می‌کنه. از همون اول کودکی هم اینجوریه، یعنی دختر بچه و پسر بچه، از کودکی دخترها زودتر به حرف میان، قشنگ‌تر حرف می‌زنن، منظم‌تر در مهارت‌های گفتاریشون، مهارت‌های ارتباطشون بیشتره. پسرها اون مهارت‌ها رو ندارن، پسرها شجاع‌تر هستن، تمایلاتشون کلا متفاوته و مهارت تصمیم‌گیری و مدیریت در آقایون
بیشتر
هستش. خب وقتی یه واقعیت عینی است که داره تجربه نشون میده، علم نشون میده، قانون هم باید بر اساس همون نهاده بشه. که البته عرض کنم این تو زندگی دینی اصلا این کشمکش ها خیلی به ندرت اتفاق میفته که یک زن و مردی بخواد کارش برسه بگه قانونا، حالا حرف من یا حرف تو
در خدمت شما بینندگان عزیز که بودیم. زمان خیلی زود گذشت، ما حد اکثر 2 دقیقه فرصت داریم که خدمت آقا جواب باشیم. من 2-3 تا سوال دارم، خیلی سریع اشاره هم کردین آقا، ولی فقط به خاطر احترامی که برای بیننده قائلم سوالشون رو میخونم. آیا حجاب در زمان حکومت پیامبر و امام علی هم در جامعه برای همه واجب بوده؟
البته برای زنان حره واجب بود، برای زنانی که کنیز بودن نه. البته چون اون موقع زنی اگه حجاب نمی‌داشت، شأن و منزلت اجتماعی شکسته میشد و کنیز حساب میشد، زنان خودشون خود به خود حجاب داشتن، اصلا بی حجاب بیرون نمیرفتن، انگیزه برای بی حجابی نبودش، چون حرمتشون شکسته میشد.
بعد یک سوال دیگه هم حالا در ادامه همون صحبتی که بود، لایک راهف دین. با تشکر از برنامه خوبتان، اگر لایک راهف دین است، چرا ما باید مادرزادی مسلمان یا شیعه باشیم و حق عوض کردن نداریم؟ البته فکر میکنم جوابش طولانی‌تر باشه که
یه بار تو بحث ارتباط قبلا مطرح شده، شما تو این بحث فلسفه احکام دوباره باید بحث ارتباط جداگونه بپردازیم. دیگه 30 ثانیه یک دقیقه نمیشه باید نبرد.
بعد من یک سوال دیگه هم، حالا البته پیامه، این رو هم بخونم. سلام خدمت شما. خانومی که میگن حجاب اجباری نمیشه، الان که بی‌حجاب ها جامعه رو بیشتر در دست دارن، هنوز راحت نیستن، کسی هم بهشون کاری نداره، که حجاب هم حالا اشاره‌ای داشتن که در جامعه واقعا برخورد جدی با اینها هم صورت نمیشه. از شما خیلی متشکرم که امروز در این برنامه حضور پیدا کردید. سوالات بسیاری به دست من رسید امروز که مرتبط نبود و تایید کننده محترم برای من ارسال نکرد، چون واقعا مرتبط با این بحث نبود. حالا مثلا یکیش رو بخونم، حالا پایان برنامه اینطور پرسیده بودن که سوال مطرحه ها، اما مربوط به موضوع امروز ما نمیشه، چرا پرخوری حرام است؟ خب این رو ما انشالله اگر فرصت بشه بهش خواهیم پرداخت، ضمن این که سوالات دیگر شما عزیزان رو هم خدمت وزرای وکیلی ارائه خواهیم کرد که انشالله در جلسات بعدی بهش بپردازیم. از شما تشکر میکنم. بار دیگر اعلام میکنم که 11:46 هنگام اذان هست. ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. هر کجا که هستید انشالله سالم و تندرست باشید. خداوند یار و همراهتون.